بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در خصوص دایگنیتس بود که نتونستیم مباحث رو تمام کنیم. یکی از چیزهایی که ایشون فرمایش میکنن این هست که میخوان که اشیاء مادی موجود نیستند زیرا بعد ندارند. اگر بعد داشته باشند یا مرکب از جزء لا یتجزا هستند، جزء لا یتجزا رو خوندیم دیگه توی فلسفه، یعنی بی بعد باشند، و یا اجزاء آن زی بعد است و تالیان باطلان و مقدم مثلو، که اگر از اجزای لا یتجزا باشد زی بعد از بی بعد تشکیل نمی شود، و اگر از اجزای زی بعد تشکیل شده باشد که ما می تونیم بی نهایت اینو تقسیم بکنیم، لازمش اینه که این بی نهایت بعد داشته باشد، در صورت محصور بین حاصرین هست. این مطلبی که ایشون داشت، لذا نتیجه میگیره که در عالم جوهری وجود دارد، در عالم جوهری وجود دارد به نام مناد. مناد جواهر فردن بهش میگه که بی بعد هستند، که بی بعد هستند و حامل نیرو می باشند، و ما توهم بعد آنها را می کنیم. بنابراین ایشون قائل هست که ماده وجود ندارد، بلکه آنچه که هست تنها این منادها هستند که اینها حامل نیرو و انرژی هستن و ما توهم بعد برای اینها میکنیم. بعضیشون قائل هستن که منادها زنجیره ای نامتناهی هستند، این منادها که ملأ خارج را پر کرده، یعنی ایشون اصالت المنادی هست، اون چیزی که در عالم خارج هست مناده، که بی بعد هم هست حامل نیرو هم هست. مقابل هست که منادها زنجیره نامتناهی هستند که از فعالترین مناد، فعالترین مناد که خدا باشد تشکیل شده تا کم فعالیت ترین آنها، تا کم فعالیت ترین آنها که شامل عالم ماده بشود. این شدت و ضعف هم مطرح میکنه در بحث مناد. خب این هم یکی از ایده هایشون هست خدمت شما عرض بشه. ایشون قائل هست که با علت غایی میتوان، با علت غایی میتوان نظام طبیعت را تبیین کرد و اثبات کرد، و لزومی ندارد حتما با علت فاعلی تبیین شود، بلکه در مورد هدف آفرینش که بحث کنیم میتونیم جهانبینی کاملی داشته باشیم، فقط با علت فاعلی نیازی نیست که هم وارد بحث بشیم. ایشون اولین کسی بود که بحث عدل الهی را مطرح کرد. این بحث عدالت هم از اسلام گرفته. چرا؟ چرا اینکه معروفه که میگن خدای مسلمانان خدای عدالت است، خدای مسیحیت خدای محبت است، و خدای یهود خدای قدرت است. یعنی این ستا دین رو اینجور میشناسن. لذا بحث عدالت رو از مسلمان ها میگیره و در این فلسفه خودش مطرح میکنه که خداوند عادل است و یکی از اصول دین ما چیه؟ عدل الهی است. لذا این کلمه معروفه که خدای مسلمان ها خدای عدالت، خدای مسیحیت، خدای محبت رو همین قضیه هم که الان دارن خیلی کار میکنن و مسیحیت خیلی داره روش پیدا میکنه و خدای یهود خدای قدرت هست. لذا اینا قدرتشون میخوان به روح عالم بکشن، اول قدرت باشن. لذا عدل الهی رو از اسلام گرفت. بعضیشون قائل هست که وجود شر برای پدید آمدن خیر اعظم ضروری است و منافی با عدل خدا نمی باشد. وقتی من حیث المجموع عالم را نگاه می کنیم میگم اگر خیر اعظم بخواد تحقق پیدا بکنه، شرم که باشه این منافی با عدل الهی. ایشون به حکم عقل در زمینه کلام و اخلاق سکوت اختیار می کنند. تو مباحث کلامی و توی مباحث عقلی نمیشه عقلی صحبت کرد، لذا از همین جهت هم سکوت می کنند. ایشون بازشون قائل هست که انسان در زندگی اجتماعی به کمال میرسد نه در خلوت. درست در مقابل اسپینوزا که ایشون بیشتر فرد محور هست، ایشون چیه؟ اجتماع محور، جامعه محور. انسان در زندگی اجتماعی به کمال میرسد و نقاط ضعف و قدرت خود را در میابند. لذایشون قائل اگر کسی بخواهد اخلاق بنویسد باید علاوه بر روانشناسی واقف به جامعه شناسی باشد. کسی بخواهد علم الاخلاق بنویسه علاوه بر روانشناسی و سایکولوژی باید جامعه شناس و سیاست مدار باشد. کمال انسان خارج از این بحث جامعه نیست. حالا راسل بعدش میرسیم اینجا یه قضاوتی میکنه. راسل میگه که اسپینوزا گفت انسان در خلوت به کمال میرسد و خود ثابت کرد که به کمال میرسد اسپینوزا، ولی کمی لایبلیتت میگوید که انسان در اجتماع به کمال میرسد و ثابت نکرد بلکه دروغ گفت. نرسید. لذا ایشون حق رو به اسپینوزا میده که با اون خلوت انسان بهتر به خدا میده. خب این از بحث لایبنیتس. ما دیگه از فلاسفه راسیونالیستی خارج میشیم که اینها بیشتر عقل‌گرا هستن، میریم سراغ فلاسفه تجربه‌گرا و امپریسیست. اینها امپریسیست هستن و تجربه‌گرا هستن. به ترتیب افراد هم همینجور که عصرشون همینجور، یعنی از جهت زمانی اینجور هستن، اینها در جهت تجربی هی افرادی شدن که اولینشون جان لاک هست، دومی بارکلی و سومی هیوم. که هیوم دیگه خیلی بحثای تجربی گرایی رو افرادی رو مطرح می‌کنه. تا بعدش میرسیم به عصر معاصری که بحث پوزیتیویسمه، که اینها دیگه خیلی شدت میدن توی بحثای تجربه گرایی. حتی از مباحث اخلاق بحث نمی کنن، زیبا شناختی بحث نمی کنن، میگن اینها مابعد خارجی نداره تا این حد آگوست کنت و اینها. ولی کم در فلسفه مدرن این سه نفر جزء فلاسفه تجربه گرا و امپریسیست دارن بهشون میگن هستن. اولینشون جان لاک هست. جان لاک ایشون متولد 1632 و متوفای 1704 میلادی است. یک فیلسوف انگلیسی و طرفدار جدی مسیحیت هست. با اینکه اینا تجربه گرا هستن، فکر نکنیم آقا هر کس تجربه گرا شد ماتریالیسته و خدا رو انکار میکنه. نه، نگاه معرفت شناختی اون به نظام هستی چیه؟ تجربی هست. این دقت بکنی، اینها با هم ملازم نیستن که بگیم ما هر کس که دیگه امپریسیست شد ماتریالیست هم هست، هر کس تجربی گرا شد پس مادی گرا هم هست و خدا رو انکار میکنه. ایشون یکی از طرفدارهای جدی مسیحی است ولی که در مباحث معرفت شناختی تجربی گرا هست. خب کتاب مهمیشون کتاب فاهمه انسانی است که به اذعان خودش میگه 20 سال زحمت کشیدن تا این کتابو نوشتن. مهمترین کتابیشون فاهمه انسان. و یک کتابی هم در مباحث سیاسی دارد به نام کتاب حکومت. کتاب فلسفه ایشان تجربی، علمی و موافق فهم مشترک است. اونا کسایی هستن که الان در عصر تکنولوژی خیلی به اینها اهتمام میکنن. چرا؟ برای اینکه بحثای تجربه گرایی رو مطرح کردن، علم ساینس رو مطرح کردن و باعث صنعت و تکنولوژی شد، به خلاف کسایی که راسیونالیست و خردگرا و عقلگرا هستن. میگن اینا بیشتر انتزاعی بحث میکنن، نظر اینا پیشرفت صنعتشون و تکنولوژی رو مدیون این فلاسفه هستن که اومدن بحث رو تجربی کردن. و امروز ما نیاز داریم در مباحث فلسفه اسلامی اگر فلسفه رو بحث میکنیم یک پایی در مباحث تجربی داشته باشیم و یک سری در مباحث عقلی داشته باشیم. با صرف مباحث عقلی ما امروز برای جهان علمی نمیتونیم حرف داشته باشیم. خیلی مهمه تلفیق بین این بحث چی؟ بحث تجربی گرایی و خردگرایی توی فلسفه ما باید متبلور بشه، مخصوصا فلسفه معاصر ما که بحث اگزیستانسیالیسم و بحث پوزیتیویسم. حالا اگزیستانسیالیسم اینها حالا بهشون میگن فلسفه وجودی، بیشتر در مورد جانشناسی کار میکنن روی خود انسان، ولی پوزیتیویسم میاد بحث جهانشناسی رو مطرح میکنه، اونم با تجربه گرایی افراطی. این دوتا الان دوتا فلسفه حاکم در جهان غرب هستن و همیشه هم با هم تعارض دارن. کسی امروز اگر بخواد یه فلسفه بنویسه باید آشتی بین اگزیستانس و بحث پوزیتیویسم باشه. یعنی اگر کسی بخواد کار جهانی بکنه و فلسفه بنویسه که یک پایی در مباحث تجربی و یک سری در عرش مباحث عقلی و فوق عقلی داشته باشه، این فلسفه بشه یه فلسفه بنده و حیاتداری خواهد شد. نه اینکه حالا آدم بیاد مثلا یه اشارات بخونه، اشراق بخونه، نمیدونم یه اسوارم بخونه بگیم که دیگه کل مباحث فلسفی رو فهم کرد، ولی اینا خیلی بلنده. ولی که ما به اینها نباید موقوف باشیم. حالا من که فلسفه‌ام دارم چی میفهمم، میبینیم با یه خوش نظر خوش به مباحث اینا رو مطرح میکنیم که آدم بالاخره متواری نشه. ببین جهان علم چیه، چه چیزهایی باعث پیشرفتشون شده. حالا اینا گرچه لائیک بودن، خب با خدای خودشون توی فلسفه اون چیزی که باید نسب العین فیلسوف باشه اون حدیث آقا امیرالمومنین هست، تنظرو ما قال ولا تنظرو من قال. هر کس میخواد هر چی میخواد بگه، ملحد باشه، کاری با ما نداره. ببینیم چی میگه، این مهمه. حالا اگر حتی یه آدم موحدی هست حرف بیراهی میزنه میگذاریم کنار، اگر یه آدم ملحدی هست حرف درست میزنه میپذیری. توی بحثای فلسفی آدم باید به اون ماحال نگاه کنن، مهم نیست ماحالش کی هست. اینجوری آدم میتونه توی این فضا تنفس بکنه و بتونه قدمی برداره. با نگاه های تعصبی ما هرگز به جایی نمیرسیم. البته بحث‌های دینی خودمونم داریم، از کفار براءت داریم، اون مباحث دینی خودمون هست، ولی تو مباحث نظر آدم باید تعصب و کنار بگذاره. لذا من میگم اینجور تفسیر میکنم، میگم ایشان میفرماید نه اینکه ما ارادت باطنی دینها داشته باشیم. این ها دیگه بحث‌های علمی هست، باید اینجور بحث بشه به نظر من. خب بحث جان لاک. جان لاک قائل هست که ما یک قوه منفعله داریم و یک قوه فعاله. قوه منفعله و قوه فعاله. قوه منفعله که شامل همون تصورات بسیطه می شود، تصورات بسیطه بهش هم میگن قوه منفعله و همون تصورات بسیطه، که اینها شامل خدمت شما از بشه تک حسی، مثل این که شما حس میکنین عالم خارج رو و یک تصوری شکل میگیره، به این میگن قوه منفعله که منفعله از عالم خارج شده. یا اینکه چند حسی باعث تصورات بسیطه میشود، یک چیزی میبینین که هم شکل دارد هم حرکت دارد، با چند حس اونو درک میکنین که اینها همه واسطه قوه منفعله هست. درک لذت و علم جزء تصورات بسیطه و قوه منفعله هست، که اینها رو بهش میگن قوه منفعله. در مقابل قوه منفعله قوه فعاله داریم که اینم شامل سه چیز میشود: ترکیب تصورات، همون قوه متخیله رو ما اصطلاحا بهش میگیم، این تصورات رو با هم چیکار میکنه؟ ترکیب میکنه. مقایسه تصورات که به واسطه قوه فعال هست، و انتزاع و تجرید، یک چیزی رو که میبینه میتونه عوارض شخصیه رو ازش تجرید بکنه و اونو به نفع اوریان شهود بکنه، این به واسطه قوه فعال هست. تزایشون خواهده که انسان یک قوه منفعله داره در مباحث معرفت شناختی و یک قوه فعاله. ایشون قائل هستن که جوهر در عالم خارج وجود ندارد. این که ما میگیم الجوهر و ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعه، و جوهر ما قبلا گفتیم تو بحث فلسفه اسلامی ما حس جوهرشناس نداریم، به واسطه چی جوهر رو درک میکنیم؟ به واسطه عقل. در صورت ایشون مبناش مبنای تجربی هست، لذا الا ولو توی مبناش باید بگیم ما چیزی به نام جوهر نمیپذیریم. جوهر در عالم خارج وجود ندارد و یکی از فریبهای زبانی فلاسفه هست. یا این که اگر تنزیل بکنی این حرف رو میزنه، میگه جوهر از نظر وجود شناختی در خارج محقق هست، ولی از نظر معرفت شناختی معلوم ما واقع نمیشود. یعنی ناظر به عالم ثبوت و عالم اثبات. ممکن است که در عالم ثبوت جوهری موجود باشد، ولیکن در عالم اثبات ما وقتی که امپریسیست شدیم، تجربه گرا شدیم، نمیتونیم این جوهر را درک بکنیم. بعضشون قائل هستن که تصدیق تصادق دو مفهوم و دو تصور است. تصدیق تصادق دو مفهوم و تصور است، نه این که در آن اذعانی باشد، در او حکمی نیست. همین که دو تا تصور رو با هم متصادق دانستین به این میگن چی؟ تصدیق. خب اینا دقت بکنین، اینا دیگه کم کم میره به طرف شکاک گرایی. یعنی وقتی میگه اذعان و حکم درش نیست، ما حکم جزمی در تصدیق نداریم. دو تا تصور که با هم تصادق پیدا بکنن میشه چی؟ تصدیق. ولو این که درش اذعان و حکمی نباشه. اگر معلومات بالمعال به حس و تجربه برمیگردند دوچار جهل مرکب میشویم. همه این مدرکات ما باید تجربی باشد، میگردن در جهل مرکب خودمون هستیم. علم به ذوات طبیعت، علم به ذوات طبیعت نداریم بلکه به اعراض طبیعت داریم. یعنی ما هر چیز رو تعریف میکنیم تعریف به رسمه، تعریف به حد نیست، ذاتیاتشون نمیدونیم، چون ذاتیات همون جنس و بدلن، اینها معقول انسان هستن و ایشون درک عقلی را نمیپذیرن. میگه هر چیز که با حس دیده میشه همون اعراض، کم و کیف و عین و مثالشون. بعضیشون قائل هست که همه علوم مانند علوم تجربی و فلسفی غیر یقینی هند. همه ای علوم این هم دست شکاکت گرایی در مقابل جزم گرایی، که جزم گرایی رو اصطلاحا میگن دوگماتیسم، میگن فلانی دوگمه. چرا بریم که یه حرفی میزنه با جزمیت میزنه، به زلس قاطع حرف میزنه. امروز در جهان غرب اگر یه چیزی رو با جزمیت بگیم میگم آدم دوگمیه. در صورتی در روایات ما هست که خداوند یکی از اسمائش یقین است و یقین را کمترین چیزی بود که روزی بندگانش کرد. همین هم هست، حقیقتش هم همینه. میبینیم هرچی هست شکاکیت گرایی هست و ما هم فکر میکنیم یقین داریم، در جهل مرکب خودمون هستیم. ما هم با درس قاطع نمیتوانیم همه معارفمونو حتی برای خودمون چی باشه، همینجور کورکورانه و تقلیدانه خیلی از این مسائل میگه. بله، میگه همه علوم مانند علوم تجربی و فلسفی غیر یقینی هم مگر علم ریاضیات و اخلاق که ساخته یه ذهن انسان میباشن. چون ساخته یه ذهن انسان هست، به جعل این هست، لذا اینها رو میتونیم بگیم یقینی چون خودش ایجاد کرد. ولی علوم دیگه که در ید جاهلیت انسان نیست، اینها یقینی نیستن. با قائل که عقل مانند شمعیست که نمیتواند حقائق خارجی را درک بکند. با یه شمع چجوری ما میتونیم کل نظام هستی را درک بکنیم؟ البته اینا تعدیل بشن خیلی خوبه ها. اینو تو آیات قرآن داریم که اون آیه قرآن و ما اوتیه الا قلیل، علم شما خیلی قلیله. فکر نکنید که شما هم کل نظام هستید. کسی مثل پیغمبر خاتم مثلا یکی از دعاش این بود اللهم ارن الاشیا کما هی، نه از این طرف افراطی بشیم ما کل نظام هستی رو ما میتونیم بشناسیم، نه از اون طرف بگیم ما هیچی رو نمیتونیم بشناسیم. حد واسطه بینه این که انگو شکاکیت گرایی و جزم گرایی که بیشتر مبنای سقراط اینجور بود که قبلا گفتیم، یعنی دعوش این بود که اون شخص را به نادانی خودش وادارد. فکر نکنه همه چی رو میدونه. حوزه ما برعکسه، یعنی فکر میکنه دیگه همه چی رو میدونه. برای همین دو شما اصلا یه قدرتی برای خودش قائل هست و دیگران را همه رو جهال میپندارد. ولی یه در مثلا شکاکیت گرایی، اصلا این چیزی که باعث تو پیشرفت علم اینها شد شکاکیت گرایی بود. چرا؟ برای اینکه حرفی که میزنیم معلوم نیست مطابق با عالم واقع باشد یا نباشد. یه نفر دیگه حرف دیگه میزنه، ولی ما اگه به صورت جزمی بگیم آقا هر چی شیخ انصاری میگه همون مولا درزش نمیاد، هر چی که مرحوم آخوند یعنی مولا صدرا میگوید همون است، ولادی تفکری شکل نمیگیره، پیشرفت علمی شکل نمیگیره. اون چیزی که باعث شد در جهان غرب اینها پیشرفت بکنن این بحث شکاکیت گراییشون که باعث شد هر کسی بیری حرفی بزنه و این چرخ علم پیش بره. ولی اگر ما دوم شدیم، فقط شما وظیفت اینه که فقط میشه شیطانزاده رو کنی ولی غیر و به هیچ بعد از 500 سال شیطان رو ما هنوز هیچ کاری نکردی. مبنا گرچه شاید مبنای اشتباهی باشد ولی کن میبینیم که باعث پیشرفت‌های علمی آنچنانی میشود. بعضیشون قائل هست که بدون ضروریات و بدیهیات میتوان زندگی کرد. ما هیچ ضروری و بدیهی رو نپذیریم، آیا زندگی ما فلج میشود؟ نمیشود زندگی بکنیم. بشر خدا نیست لذا نمیتواند حقایق کلی و ضروری را بشناسد. پا را از گلیم خودش نباید دراز بکنه، بیا ما همه چیز را میتوانم بشناسم. اون کسی که همه چیز را میشناسد ذات عبدالله پروردگار را بین ظنیات محتملتر را انتخاب میکنیم، به یقینیات که نمیرسیم. و بین ظنیات ما باید چی؟ اون چیزی که احتمال بیشتری درش میدیم انتخاب بکنیم. چند اون مباحثی که ما توی اصول بحث میکنیم استعداد باب علم، وقتی که به علم نرسیدیم به مباحث ظنی عمل میکنیم. حالا ظن یا از باب به شما هم دلیل خاص حجت میدانیم یا از باب مطلق و زن و از باب استعداد باب علم. ایشون هم کنن میگه یه دستمون که از یقینیات کوتاه شد نه باید دست رو در فهم بگذاریم. ما یه مضموناتی داریم، کدوم مضمونات رو اتخاذ بکنیم؟ اونهایی که احتمالشون بیشتر. تصورات ما بیشترین شباهت را به کیفیات خارجی دارن. تصورات ما بیشترین شباهت را با کیفیات خارجی دارن. خب یه اشکالی که جور میشه میخواد دیگه اون چیزی درک میکنیم اون عالم واقع نیست ولی نزدیکترین چیز به عالم واقع است. خب یه اشکالی میشه، یعنی باید اول شما واقع رو درک کرده باشید که بگید اون چیزی که من دارم درک میکنم نزدیکترین چیز به عالم واقع است. ایشون قائل بودن که کیفیات شامل دو چیز می شود، کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه. کیفیات اولیه میگه چه انسان باشد و چه نباشد اینها در عالم خارج ما به ازا دارن، یعنی به جعل جائل نیست. به خلاف کیفیات ثانویه که اگر انسان نبود آنها هم متحقق نبودن. مانند چی؟ مانند میگه آه رنگ انسان، رنگ یک شخص بستگی به نور چشم ما دارد. نور چشم شما قوی باشه یک جور این رنگ رو میبینی، رنگ نور چشم شما ضعیف باشه یک جور میبینی. اینها میگن کیفیات ثانویه. لذا ایشون قائله وقتی اینو مطرح میکنه میخواد چی در بیاره؟ میخواد بیاره آقا در کیفیات اولیه یک قول صادق بیشتر نداریم و دیگر احوال کاذب است. تو کیفیات اولیه که به جعل انسان نیست، در کیفیات اولیه یک قول صادق است و دیگر اقوال در مقابل او کاذب هستند. به خلاف کیفیات ثانویه که همه اقوال میتواند صادق باشد. مثلا شما بگید این جسم را من روشن میبینم، اون یکی بگید من مکدر میبینم، اون یکی بگید من معوج میبینم، همه اینها درست میگن. چرا؟ برای این که هر کسی داره از کانال وجود خودش میبینه. اینها که انا بحثای پلورالیسم معرفتی، تکثرگرایی معرفت، میگه همه درست میگن. یه نوع نسبیگرایی که در مباحث هرمونوتیک مطرح میشه منشأش از اینها هست که اومدن بین کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه اینها فرق بذاشن. کیفیات اولی میگن آها اینها یک قول صادق داریم در مقابلش احوال دیگر بازید، ولی کیفیات ثانوی همون ممکن است که صادق باشن. حالا بعدش تازه میرسیم به فلاسفه بعدی ماننده هیوم و اینها، خدمت شما عرض بشه حتی میگه کیفیات اولیه هم نسبی هستن و همون میتونن صادق بگن همون کیفیات اولی. بذار هرچی افراطی میشی بحث تجربی گرم. شناخت خدا فطری نیست. بحث شناخت خدا رو که فطری بود کی مطرح میکرد؟ دکارت که میگفت جزء فطریاته، ایشون میگه جزء فطریات نیست، زیرا بعضی مردم خدا را تصور نمی کنن چه برسه به تصویر ببرن. ما چطور میتونیم بگیم این از فطریات؟ و دیگر آن که ممکن است اکتسابی باشد، یعنی جزء فطریات نباشد، علم کسبی باشد، علم ارثی نباشد. بعضیشون قائل هست که دین ارتباط انسان با خدا، این یک، و ارتباط انسان با خودش است و سلام. دین فقط هنرش اینه، یعنی هیچ ناظر با عالم خارج نیست، فقط ارتباط با خدا و ارتباط با خدا. خدا تصور مرکب ماست، نه تصور فطری ما. در مقابل دکارت که میگه فطریات هست، ایشون میگه جزء تصورات مرکب ما هست. یعنی ما قدرت را میبینیم، علم را میبینیم، عزت را میبینیم، اینها رو با هم ترکیب میکنیم، یه چیزی به نام خدا رو درک میکنیم، نه اینکه خدا جزء درک فطری ما باشد، بلکه جزء تصورات مرکب ما هست. بعضیشون قائل است که اثبات وجود خدا بعد از معرفت یقینی حاصل میشود، نه اینکه چنانچه دکارت میگوید خدا موجود فریبکاری نیست لذا معرفت یقینی است. دکارت دقیقا برعکس رو میگفت، میگفت خدا وجود فریبکاری نیست، نمیتونه ما رو فریب بده، لذا اون چیزی که داریم درک میکنیم مطابق با عالم واقع هست، چون فریبکار نیست اون معرفت ما باید معرفت یقینی باشد. اون چیزی رو درک میکنیم اون چیزی که باشه در عالم خارج، میگه نه خداوند فریبکار میشه. ایشون برعکس میگه، میگه آقا حتی اگه خدا رو میخواد اثبات بکنی اول باید این معرفت یقینیه، تا معرفت شما یقینی نباشد که خدا رو نمیتونین اثبات بکنی. لذا اثبات وجود خدا رو اینجور میگه، میگه اثبات خدا از راه اخلاق میسور است، از راه اخلاقیات. یعنی کرنهو ایشون قائل هستن که خداوند به واسطه عقل نظری قابل درک نیست، به واسطه عقل عملی که بعد اخلاقیات باشد قابل درکه، چنانچه بعدش کانت هم همین حرفو داره. زیرا در من یک استکمال لایتناهاست، یعنی میل به کمال لایتناها دارم، و او را لایتناها به من بخشیده، و او را لایتناها. تقریبا همچین برهانی هم توی فرمایشات ائمه اتبا هست، چون انسان کمال خواهد و کمال مطلق را میخواهد، باید یک کمالی هم در عالم خارج به نحو مطلق موجود باشه. لاک، اینجا لاک بنیانگذار لیبرالیسم غربی است، بحث آزادی خواهی از ایشون نشأت گرفته و طرفدار آزادی و تعقل میباشد، آزادی اندیشه، و قائل به تساهل دینی است. و باز قائل که دین فقط در دو عرصه هستی که همون ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با خودش که قبلا ذکر کردیم. و اما فیلسوف بعدی که یکم با سرعت پیش می‌بریم سیم، نیوتن هست که اینو بحث نمی‌کنه. نیوتن بیشتر یک به شما هستم وجه علمی دارد که تو هم ریاضیدان بودن و هم فیزیکدان بودن، قانون جاذبه رو مطرح میکنه نیوتن، تجزیه نور از ایشون مطرح میشه، فیضان نور که البته ایشون چون فیلسوف نیست فقط بگیم که بعد از جان لاک بحث نیوتن هست. بعد از ایشون به بارکلی میرسیم، بارکلی اسقف ایرلندی و انگلیسی هست، جورج بارکلی. ببینیم باز با اینکه این تجربه گرا هست چیه؟ جزء اسقف هست، جزء کسایی هست که خدا محور، کتاب‌های مهمی ایشون یک رساله در اصول علم انسانی، رساله در اصول علم انسانی، و مهمترین کتاب ایشون سه گفت و شنوده. سه گفت و شنود. توی کتابش اومده یک شخص تجربه گرا و عقل گرا رو مطرح کرده که اینها دارن با هم مناظره میکنن و در نهایت تجربه گرا غالب بر عقل گرا میشود، چون خودش ایشون تجربه گرا. معرفت شناسی فیلسوفان سابق با فلسفهشون سازگار نیست. ایشون میگه که گرچه میگن اینها تجربه گرا هستن، ولی که مبناشون با بناشون سازگاری ندارد. اصطلاحا توی فلسفه بهش میگن فلسفیشون فلسفه ارگانیک نیست، سازگاری مبنا با بنا ندارد. تقریبا توی فلسفه صدر ما اینو قائل هستیم که فلسفه صدر فلسفه ارگانیک نیست. میبینیم مبنا اصالت وجود به معنی حقیقت کلمه اگر باید باشد، خیلی از این بناها باید تغییر بکند، ولی که میشون مماشاتن للقوم بعضی حرفا رو بنابر اصالت ماهیت داده، یک فلسفه ارگانیک نیست. ایشون هم این اشکال رو بر فلسفه قبل میدونه، میگه اینا تجربه گرا هستن که مثل جان راس، ولی که فلسفهشون فلسفه ارگانیک نیست که اگر مبنا رو پذیرفتن بر اساس همون مبنا بنا رو مطرح بکنن. چرا؟ چون کسی اگر تجربه گرا باشد نمیتواند قائل به، زیرا اگر کسی تجربه گرا باشد نمیتواند قائل به رئالیسم، رئالیسم به معنای ماتریالیسم باشد. رئالیسم معنای واقعیت گرایی هست، ماتریالیسم معنای مادی گراییه. یا اگر کسی تجربه گرا شد، خیلی حرف جالبی میزن، میگه اگر کسی تجربه گرا شد نمیتونه ماتریالیست باشه. چرا؟ برای اینکه ایشون با ماتریالیست مشکل داره، برای اینکه خودش اسقف مسیحیه و میگه که بحثی مادی گرایی و ماتریالیستی بنیان دین رو میزنه، لذا ما نباید به طرف بحث چی بریم؟ مادی گرایی. میگه کسی که تجربه گرا باشد نمیتواند رئالیسم به معنای ماتریالیست باشد. چرا؟ برای اینکه میگه جوهر مادی که محسوس نیست، جوهر مادی محسوس نیست. تا شما بگین در عالم خارج هر چی ما داریم چی داریم؟ ماده داریم و مادی گرا بشید و ماتریالیست بشید. مثلا می‌بینیم با این خیلی بحث جالبیه ها، با اینکه ایشون تجربه گرا هست، با تجربه گرایی خودشون ماتریالیست رو چی میکنه؟ انکار میکنه. حالا ما فکر میکنیم هر کس تجربه گرا هست و ماتریالیست باشه. نه، ایشون چون یک آدم موحدیه و اسقف هست، یا آقا ماتریالیستی، نگاه ماتریالیستی ضربه مهلکی به دین میزنه. این بخواد یک جوری اینو خارج بکنه، میگه اگر شما تجربه گرا شدید هرگز نمیتونید ماتریالیست باشید، چون ماده جوهر مادی که محسوس نیست که بگیم ملئ خارج را ماده پر کرد. لذا خودش تجربه گرای ایدئالیستی است. ایدئالیستی یعنی رئالیست، در مقابلش ایدئالیست. حالا ایدئالیست هم ایدئالیست، اصطلاحا ایماتریالیسم. این ماتریالیسم، ماتریالیسم یعنی ماده گرا. این میاد منفیش میکنه، یعنی ضد مادی گرایی. چون قائل هست که موجودیت یعنی مدرکیت. مثلا موجود یعنی چی؟ ما یدرک. دقت میکنین؟ هر چیزی که بخواد وجود داشته باشد باید ما یدرک باشد، قابل درک باشد. و از همین جهت هم تو بحث زبان شناسی که کار کرده میگه توی زبان ادبیات عرب وجود را وجود میگویند به خاطر این دلیل، وجود یعنی ما وجد، یعنی ما یدرک. جالب اینه که لفظ وجود در مقابل عدم در اصطلاحات عرب نیست. وجود معنای وجدانه، معنای ما یدرکه. هر چی کلام که شما در مقابل در کلام امیرالمومنین میبینید که وجود استعمال کرده، وجود در مقابل عدم نگیریم. وجود معنای چیه؟ مایدرک، چیزی که درک میشه. اولین کسی که بحث وجود را در مقابل عدم مطرح کرد فلاسفه یونان بودن. خب فلسفه یونان چه زمانی وارد اسلام شد؟ زمان مأمون و زمان حضرت آقا علی بن موسی. بنابراین اگر لفظ وجود تا شما تا قبل از زمان علی بن موسی دیدین، وجود در مقابل عدم نگیرین. خیلی بحث مهمی ها مهمیم که هر جا وجود دیدین در رسال پیغمبر ما هم بگیم آقا این وجوده و خود پیغمبر هم از حالت وجودی بود. خیلی معنا اینا تفسیر به رأی هست. آدم اگر زبان شناسی نداند خیلی ما متاسفانه توی حوزه زبان شناسی نمیدانیم. اصلا مجتهد باید زبان شناس باشه که الان توی بحثای فلسفه تحلیل زبان دین ها میپردازه. بنابراین ایشون میگه موجودیت یعنی چی؟ مدرکیت. چیزی که ما یدرک نباشد موجود نیست. حالا ایشون که می نوشته بعدش یه داستانی نقل میکنه توی همون کتابش، یک شکایتی که یک خدمت شما از بشه درختی توی بیابان میکنه از اون، میگه ای بارکلی تو با اون مبنای فلسفی دیگه منو لا موجود دانستی. چرا؟ برای اینکه تو این بیابان کسی نیست که مرا درک بکنه. ما یدرک نیستم یعنی موجود نیستم. بعدش بارکلی جواب میده، میگه نه، منظورم اینه که ما یدرک باشد ولی اینکه ما یدرک از درک باشد. خدا هر چیزی را که ما یدرک است موجود است، یعنی هر چیزی رو که داره علم پیدا میکنه موجود. همین که علمش برداشته شد اونم چی میشود؟ لا موجود میشود. موجودیت یعنی مدرکیت. لذا اگر چیزی مدرک نیست موجود نیست، ولو این که خدا مدرک او باشد. اگر اون خدا مدرک باشد اون روی موجوده. لذا میگه در زبان عرب موجود را معنای ما وجد و ما یدرک میگویند. خب ایشون جوهر مادی را انکار میکند، یعنی ماتریالیست نیست. جوهر مادی را انکار میکند. چرا؟ برای اینکه چیه؟ بفرمایید. برای اینکه تجربه گرا است و با علم تجربی شما جوهر مادی رو نمیتونین اثبات بکنید. جوهر مادی را انکار میکند و جهان موجود را آفریده ذهن میداند. همین که آفریده ذهن میشود میشود چی؟ ایدئالیسم. ایدئالیسم ایده به معنای همون ایده دیگه، مفهومه، یعنی آفریده ذهن است. چیزی که ادراک نشود وجود ندارد و خدا همه چیز را درک می کند و خداست که تصورات را در ذهن ما ایجاد می کند. این بحث توحیدش اینه دیگه. یا اون چیزی در عالم خارج ماده نیست، ما ماتریالیست نیستیم که انکار خدا رو بکنیم، بلکه اون وجود ما یدرک ما هست، یعنی اون چیزی که در ذهن ما ایجاد می شود. این تصورات ذهنی رو چی در ما ایجاد می کنه؟ خدا. این منشأ میشه برای بحثی پدیدارشناسی که الان در معاصر مطرحه. ما یه بحثی داریم به نام پدیدارشناسی که اصطلاحاً بهش میگن فنومنولوژی. فنومنولوژی، بحثی پدیدارشناسی. یعنی ما هر چیزی رو که داریم درک میکنیم به نحو ایدئالیستی داریم درک میکنیم. اینها چیزهایی هست که به نحو سابجکتیو درک میکنیم، ذهنی درک میکنیم، اون عالم خارج رو درک نمی کنیم. تقریبا این حرفایی که حالا کانت هم میزن، میگه آقا هر چیزی که ما درک میکنیم به نحو سابجکتیوه، یعنی به نحو ذهنیه، به نحو ابجکتیو نیست که در عالم خارج باشه. اینا هم اینو میگه. ولی که اگر کسی پدیدار شناسی رو بحث کرد، فنومنولوژی رو بحث کرد، نمیتونیم بگیم این که موحد نیست. اینا رو خیلی دقت بکنیم تو فلسفه قرار. همین که بگیم آقا ایشون مثلا تجربه گرایی، فکر میکنیم که این دیگه موحد نیست. همین که بگیم آقا ایشون مثلا چیه؟ فنومنالیسمه. فنومنالیسم پدیدار شناس هست. بگیم آقا این دیگه اصلا، میگه همه چی موهوماته. نه، یا من ملل خارج رو درک نمی کنم، به لحظه سابجکتیف درک می کنم، به لحظه سابجکتیف هم که درک می کنم همه موجد این صور هم حضرت حق تعالی است. تو مباحث معرفت شناسی این میگه این ما چیزی رو به لحظه ابجکتیف درک، خب صدر شیرازی هم همین حرف میزنه، صدر شیرازی هم میگه هر چیزی درک می کنیم اینها انشاءات نفس هست در سقع وجودی ما، یعنی شما اون وجود خارجی موجود بالعرض شماه، بالعرض بل مجاز، اون چیزی رو که درک میکنی در حقیقت به وزان اون محسوس خارجی یک صورت محسوسه رو در سقع وجود خودت انشاء میکنی، یعنی به نحو سابجکتی. ولی که این کاشفی تام از آرم خارج داره، یه حرف صدر رو میزنه. خب موجد این صور کی هست؟ عقل فعال و ذات عقل پروردگار عالم. لذا اینا رو دقت بکنید که اگر کسی مثلا شد ایدئالیسم در مقابل رئالیسم، که حالا مثلا ما معمولا کتاب استاد مطهری و علامه طباطبایی رو میخونیم، خب این بحث روش رئالیسم در مقابل ایدئالیسم، فکر میکنید که هر کس ایدئالیسم باشد این دیگه مشکل داره، در صورت صدرا تو این مبنا خودش ایدئالیسمه. چرا ایدئالیسمه؟ برای اینکه میگه هر چیزی رو که درک میکنیم به نحو سابجکتیو داریم درک میکنیم، یعنی اینها همه انشاءات نفس است در سقع وجود انسان، گرچه این کاشف ریز تام از عالم خارج دارد. اینا خوب دقت کنیم، بعضی که به طرف فلسفه غرب میبینن خاطر جهلشونه، یعنی فکر میکنن که آقا من الان دیگه برم وارد من باید شکاکت بشم، بحثای مثلا تجربه گرایی بشم، بحثای مثلا ایدئالیست بشم، دیگه تمام شد. خوب که آدم آقا امیرالمومنین میگه انسان همیشه دشمن جهل خودش هست، یه چیزی رو جهل داره. بله خیلی همین حرفا رو اراجیف هم زدم، ولی چه مهم اینه که آدم از جایگاه تعصب این حرفا رو نگاه نکنه، ببین آیا مستلزم این هست یا نیست، نهایتش هم مستلزم باشه اون خودش میدونه. شما حداقل اگر بخواید توی جهان علمی حرف بزنید، میگن طور کل اشیا به از دادا، حرف مخالف هم باید بشنوید. به قول آقا امیرالمومنین میگه انسان تا حرف باطل را نشنود حرف حق را درک نمی کنه. نه اینکه خط بطلان بکشه آقا فلسفه غرب نجسه، اصلا کل فلسفه نجسه است، این چه نگاهی؟ مثلا توی جهان علمی دیگه نمیتونه تنفس بکنه، خودش وارد زیر یه رادیکال و هیچ چی رو جز خودش نمیبینه. اینه که میبینیم تولید علم نمیشه، چون بشه نرم افزاری که باید بشود نمیشه. این نگاه خیلی مهمه. لذا یک فیلسوف ما امروز میخوایم در جهان اسلام که بیاد بحثای فلسفه علم رو اینجور مطرح بکنه، یعنی ما اگر بتونیم اینجور مطرح بکنیم، خب تو همه ساحات هم و حکیم به معنای حقیقت کلمه حضرت آقا هست، حضرت آیت الله عظما خامنه ای، این حکیم ما، فکر نکنین حکیم مثلا آقای جوادی و احسان نامانی، حکیم یعنی این که داره جهان رو اداره میکنه. حالا حکیم ارسطویی در نظر بگیرین، حکیم افلاطونی در نظر بگیرین، حکیم صدرایی در نظر بگیرین، آقایون خوب اسوار رو تحصیل میکنن، دستشون هم در نهاد، ولی حکیمی که حی باشد زنده باشد داره مباحث علم را پیش میبرد ایشون، گرچه حرفم هیچ کسا اینشون رو فیلسوف نمیدونه، ولی که آدم وقتی فلسفه حرف میکنه یعنی میگه فیلسوف این که این نگاه باز نسبت به عالم اینا رو خوب دقت بکنید. ولی آدم اگر خودش محصور کرد که همون چیزی که من میگویم درست است و غیر از من هر چی میگوید اشتباه است، توی درس خارجی ما میبینیم متاسفانه همین چی ها کرد. آقایون درس خارج میگن یه نفرم میخواد سوال بکنه اجازه سوال بهش نمیدن، آقا شما نمیفهمید، برو 30 سال 40 سال اصول بخون بعدش، اونم دیگه مزمهل میشود در مباحث اصول، هیچی هم آیدش نمیشود. خب کجا بود ما؟ بعضی وقتا فقران میکنه
پدیدارشناسی
بود، بعضی پدیدارشناسی، بعضی فنومنولوژی که رده های فنومنولوژی از اینجا گرفته میشه که ایشون رئالیسم هستن. بله، ایشون قائل هست که کیفیات اولیه مانند کیفیات ثانویه، کیفیات اولیه گفتیم به جهل انسان نیست، کیفیات اولیه مانند کیفیات ثانویه هیچ استقلالی ندارند و اونها نسبی هستند. یعنی دیگه افراطی تر از اون چی شد؟ جانلاک شد. اون میگه کیفیات ثانویه نسبی هستند، به نسبت هر شخص صادقند، ولی ایشون میگه کیفیات اولیه هم هیچ استقلالی ندارند. این هر کس از کانال وجود خودش داره نگاه میکنه و همم داره صادق میگم، اینو مشکل داره. جوهر مادی را بله نفی میکند زیرا محسوس نیست و علت ایجاد اعراض محسوس در ذهن را خدا میداند، که اینا را خدمتون عرض کردم. نه جوهر جسمانی، که جوهر جسمانی موجد این صور ذهنی باشد تا معید کفر باشد، چون ایشون خودش یک اسقفه و میخواد بحث توحید رو مطرح بکنه. علیت را نفی میکند و فقط قائل به تعاصر و توالی زمانی است. اینا رو تو چند دیدگاه فلسفی تالو خوندیم که اون چیزی رو که مؤثر میدانن ذات اقدس پروردگار عالم هست. ما نمیتونیم بگیم در جهان هستی رابطه علی و معلولی دارن، اینها فقط با هم تعاصر زمانی دارن، اونی که مقدم است اونی که مؤخره، ولی علت و معلول با هم نیستن. فقط علیت را به خدا نسبت میدهد. خدا جهان، خدا خارج از ذهن ما وجود دارد گرچه مدرک ما نیست. خب توی مبنای خودش که میگن میشه چیزی مدرک نباشد و وجود داشته باشد، میگه خودش مدرک خودشه، ولی خداوند مدرک خودش هست و وقتی مدرک خودش هست موجود هم هست، لذا اصلا ایشون وجود و معنای ما یدرک میگیره. مدرک خود دو قسم است، یک مدرک باشد مانند انسان و خدا که مدرک هم هستن، و یا اینکه غیر مدرک باشد مانند صور ذهنیه. صور ذهنی مدرک هستن ولی که مدرک نیستن. خدا هست ولی کن چگونگی آن را نمیدانیم، کیفیت او را نمیدانیم. قانون طبیعت یعنی قانونمندی صورتگری های حضرت عقل. قانون طبیعت یعنی قانونمندی صورتگری های حضرت عقل و در آن هیچ آنارشیستی، یعنی هرج و مرج، هیچ بی نظمی و در آن هیچ آنارشیستی حاکم نیست، بلکه نظام نظام نظمه. دو تا مطلب دیگه بگیم تمام بکنیم. ایشون مفاهیم را یا شامل مفاهیم تجربی می دانند که در عالم خارج مصداق دارند، و یا شامل مفاهیم نظری می داند که در عالم خارج مصداق ندارند، مانند جاذبه زمین، مانند خدمت شما قد متوسط انسان ها تو ریاضیات مثلا محاسب می دونیم این قد متوسط انسان ها مثلا 175 سانتی متر. خب این در عالم خارج مبهزا نداره دیگه، شما اومدی حد اکثر رو حد اقل رو گرفتی با یک معادل ریاضی میگه آقا چی؟ میگه نه در عالم خارج مبعضا نداره. به این مفاهیم میگه مفاهیم نظری، اصطلاحا بهش ترمهای تئوریک هم میگوید، ترمهای تئوریک. تئوریک یعنی اینا مبعضا خارجی ندارن. به این نگاه میگن نگاه ابزار انگاری، یعنی کسی بگه آقا اون چیزی که من دارم بحث میکنم مبعضا خارجی ندارد، بهش میگن نگاه ابزار انگاری دارد. نگاه ابزار انگاری. حالا لازمه ابزار انگاری عدم قطعیت در علوم تجربی است. و تا زمانی پایبند و تا زمانی پایبندیم به این علوم تجربی که توجیه دیگری بین پدیده ها نداشته باشیم. درست شد؟ تا زمانی پایبندیم که یک حرف مخالفی نیاد، یک قرینه مخالفی نیاد. تا این مثلا تا یک زمان فیزیک نیوتن، بعدش مثلا بحث فیزیک کوانتوم. خب ایشون حالا توی مباحث تربیتی هم دو تا نکته یادش بکنه، تو علوم تربیتی میگه کودکان قبل از 16 سالگی باید بهشون مفاهیم اخلاقی و علوم تجربی طبیعی آموزش داده بشود، چون عقلشون هنوز اونجوری که باید شاید رشد پیدا نکرد. اما بعد از 16 سالگی مفاهیم کلامی و فلسفی و تعلیمات علوم تجربی انسانی را با آنها آموخت. یا اگر اینا پس و پیش بشن ذهنش مشوش میشه. از همون اول بیام مثلا بهش کلام یاد بدیم، اول باید علوم بحثای اخلاقی چی خوبه چی بده اینا رو بگیم. برای بچه 5 ساله نمیخوام اثبات خدا بکنیم، واجب الوجودی هست، ممکن الوجودی هست. اول بحثای اخلاقی رو بهش میگیم، بعدش بحثای کلامی. پس شرط لازم تعلیم و تربیت محبت هست. و این آخری نکته، شرط لازم تعلیم و تربیت محبت هست. و پیغمبر با همین مبنا هم کارهای تدبیری داشتن. و صلی الله علیه و آله محمد.